رادیو اینترنتی دانشگاه مفید. برنامه 146، عنوان نشست: بررسی نظم عددی قرآن. ارائه کننده: دکتر سید صادق حقیقت، عضو هیئت علمی دپارتمان علوم سیاسی دانشگاه مفید.
موضوع جلسه بررسی نظم عددی در قرآن هست. ما دو اصطلاح داریم، یکی اصطلاح اعجاز عددی، یکی نظم عددی. اعجاز ادعایی بیشتر از نظمه. نظم به این معناست که در قرآن به شکل فعل جمله، یعنی در برخی از موارد ما شاهد نظم عددی هستیم، اما اعجاز معناش اینه که این نظم اونقدر زیاده که به اونجایی آدم میرسه که نتیجهش اینه که قرآن نمیتونه جز از جانب خداوند باشه. موضوع صحبت ما اینه که آیا در قرآن اعجاز عددی وجود دارد یا نظم عددی یا هیچ کدام دیگه، از سوالت خارج نیست، یا اینکه قرآن اصلا نظم عددی درش وجود نداره، یا نظم عددی در برخی از مواضع به شکل فعل جمله وجود داره، یا اینکه این نظم عددی اونقدر زیاده که به اندازه اعجاز عددی میرسه. برای ورود به بحث توجه شما رو به این نکته جلب میکنم که در قرآن کلمه یوم به معنای روز به شکل مفرد دقیقاً 365 بار به کار رفته. اینا را لطف کنید یادداشت کنید، اینا خاطرات خوبیه که آدم داشته باشه از یک جلسه راجع به قرآن. نوشته‌ای که من الان دارم مربوط به سال 64 هست. سال 64 اولین بار توی ایران تقریبا تحقیقات عددی روی قرآن توسط یک گروهی در دانشگاه صنعتی اصفهان انجام شد که با مسئولیت دکتر سهیلی پور بود، و اون روز من یه همکاری با اون گروه داشتم و این یاد داشتم مربوط به اون روز هست. اگر دقت بکنید یوم به شکل مفرد 365 بار دقیقا در قرآن به کار رفته، و شهر به معنای ماه دقیقا 12 بار به کار رفته. دنیا و آخرت هر کدام 115 بار به شکل مساوی به کار رفته. شیاطین و ملائکه با احتساب مشتقات 88 بار به کار رفته. صیف و شتا یعنی تابستون و زمستون یک بار به شکل مساوی به کار رفته. هر و برد گرم و سرما 4 بار به کار رفته به شکل مساوی. اجر و فعل یعنی کسی که یه کار انجام میده اجرش رو میبره، اینم به شکل مساوی 108 بار به کار رفته. وقتی که ما این نظم ها رو در قرآن میبینیم، برای اون سوال به وجود میاد که آیا نظم عددی در قرآن وجود داره یا نه. بعد توی قرآن آیاتی وجود داره که به اعداد اشاره شده. مثلا فرض بکنید که راجع به ملائکه‌ای که خازنان جهنم هستند، آیه قرآن اینه که علیها 19، یعنی بر این جهنم 19 ملائک خازنان جهنم وجود دارن. بعد جالب اینه که پشت سر این 19 میگه و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه، ما قرار ندادیم اصحاب آتش رو جز ملائکه، و ما جعلنا عدتهم الا فتنه للذین کفروا، و تعداد اینها رو تنها برای آزمایش کسانی که کافر شدن قرار دادیم. لیستیقن الذین اوتوا الکتاب و یزداد الذین آمنوا ایمانا، تا اون کسانی که کتاب بهشون داده شده یقین پیدا بکنن و اونهایی که ایمان داشتن ایمانشون زیادتر بشه. یعنی توی کتاب‌های پیشین قبل از قرآن عدد 19 وجود داشته که الان قرآن میگه ما تعداد اینها را 19 قرار دادیم برای زیاد شدن ایمان مؤمنین هست. برای اینکه ببینیم در قرآن نظم عددی وجود داره یا اعجاز عددی یا هیچ کدام، من به شکل بسیار مختصر و سریع به تحقیقات 6 نفر اشاره می‌کنم و نقایصی که توی کارهای اونها ما پیدا کردیم، ما یعنی همون گروهی که عرض کردم که از سال 64 روی نظم ادبی قرآن کار کردیم، اونها رو خدمتتون عرض میکنم. نفر اول مهندس مهدی بازرگان هست، در کتاب سیر تحول در قرآن که 2 جلد هست. ایشون اومده ارتباط طول متوسط آیات رو با سال نزول بررسی کرده. یعنی اگر یک محوری رو شما تصور بکنید که زمان و سال نزول محور افقی باشه و طول متوسط آیات محور عمودی باشه، ایشون میگه بین زمان یعنی سال نزول با طول متوسط آیات ارتباط وجود داره، به این معنا که در سالهای اول یعنی سوره های مکی آیات طول متوسطش کوچکتر بوده و بعد به تدریج بزرگتر شده. ایشون میگه که من 9 مورد رو که مطمئن هستم که سال نزولشون کدوم هست، اینها رو توی این محور قرار دادم و این 9 نقطه به صورت یک خط در اومد. بر این اساس ایشون ادعا میکنه که سالهای صوری که ما نمیدونیم سال نزولشون چیه، میشه توی این محور حدس بزنیم و اونها رو قرار بدیم، چون که یک نظمی در اینجا به وجود اومد. یه بار دیگه عرض میکنم، توی محور افقی اگر سال نزول رو قرار بدیم، توی محور عمودی طول متوسط آیات رو. ادعای ایشون اینه که بین طول متوسط آیات با سال نزول نظم وجود داره و 9 سوره رو که مطمئن هست که سال نزولشون چی هست توی این محور قرار داده، یک خط به وجود اومده و بنابراین نتیجه میگیره که ما میتونیم حتی سوره هایی که مطمئن نیستیم سال نزولشون کی هست رو توی این محور قرار بدیم و پیدا کنیم. نکته مهم اینه که بحث مهندس بازرگان بحث نظم عددی نیست، بحث اینه که اساساً یک ارتباطی وجود داره بین طول متوسط آیات با سال نزول و میخواد کمک بکنه که به محققین که سال نزول رو به این شکل به دست بیاره. البته خود ایشون میگه که این تئوری در مورد سوره های کوچک جواب نمیده، چون که سوره های کوچک طول متوسطشون خیلی کوچک هست و روی این نمودار قرار نمیگیره. یه دانشجوی ایرانی در کانادا تحقیقات مهندس بازرگان رو ادامه داده، دقیقا نمیدونم ولی میتونم بپرسم. نفر دوم عبدالعلی بازرگان هست، پسر مهندس بازرگان، که 4 جلد کتاب نظم قرآن داره. در کتاب آقای بازرگان، عبدالعلی بازرگان، تحقیقات رشاد خلیفه که مورد بعد هست که بهش اشاره میکنم مورد تایید قرار گرفته، یعنی ایشون تحقیقات رشاد خلیفه رو تایید میکنه. اما همه اصلی عبدالعلی بازرگان بر یک نظریه ایست که علامه طباطبایی در مورد حروف مقطعه قرآن ارائه کردن. نظر علامه طباطبایی راجع به حروف مقطعه اینه، حروف مقطعه اون حروفی که اول سوره هستن مثل الف لام میم، نظر علامه طباطبایی اینه که حروف مقطعه کلید فهم معنای قرآن هستن. یعنی اگر اول یک سوره الف لام میم را هست، اول یک سوره الف لام میم هست یا حم میم هست، اینها با معنای اون سوره در ارتباط هستن. بعد آقای عبدالعلی بازرگان اومده این تئوری علامه طباطبایی رو تحقیق کرده. توی سوره هایی که حم میم داره که بهشون میگن سوره حوامیم، ایشون اومده گفته که حم میم نشانه 2 صفت حکیم و علیمه و سوره حوامیم بنابراین بر این 2 صفت الهی تأکید داره و قدر مشترک سوره حوامیم صفت حکیم و علیم بودن خداونده. بنابراین تئوری علامه طباطبایی که می‌فرمایند که حروف مقطعه قرآن کلید فهم معنوی قرآن هست، ایشون سعی کرده که حداقل راجع به سور حوامیم اجرا بکنه. نفر سوم رشاد خلیفه هست. رشاد خلیفه یک متفکر مصری است که در آمریکا درس خونده، پدرش از اقطاب فرقه شاذلیه است و خود او هم به فرقه شاذلیه که یکی از فرقه متصوفه هست علاقه داشته. اصالتا میدونید که اون فرق صوفی یا فرق معنوی مثل اخوان الصفا اینها به اعداد اعتقاد داشتن. حالا بر این اساس رشاد خلیفه هم تحقیقات عددی روی قرآن رو انجام داده. رشاد خلیفه زمانی شروع کرد به کار عددی روی قرآن که کامپیوتر تازه اومده بود و قرآن رو در واقع کامپیوتری کرد و حروف قرآن رو محاسبه کرد. تحقیقات رشاد خلیفه دو قسمت میشه، یعنی دو ادعای جداگانه و دو بحث جداگانه هست. بحث اول نظم درصدی حروف مقطعه هست. در مجله مکتب اسلام قبل از انقلاب از قول رشاد خلیفه این بحث نظم درصدی حروف مقطعه مطرح شد. بعد یک کتابی هم هست که من اینجا آوردم به نام اعجاز قرآن، تحلیل آماری حروف مقطعه، تحقیق رشاد خلیفه، ترجمه و زمائم سید محمد تقی آیت اللهی، که ایشون هم اومده ترجمه کرده و یه زمائمی رو اضافه کرده و عنوان هم اعجاز هست، نظم عددی نیست، یعنی یه چیزی بیش از نظم عددی در قرآن راجع به حروف مقطعه. ادعا در حروف مقطعه اینه که فراوانی نسبی حروف مقطعه در سوره هایی وجود داره که دارای آن حروف مقطعه هستند، به این معنا که مثلا در سوره نون حرف نون دارای فراوانی نسبی هست و همینطور مثلا حرف قاف در سوره قاف دارای فراوانی نسبی هست. این ادعای رشاد خلیفه رو ما بررسی کردیم، در برخی از موارد جواب میداد، یعنی در برخی از سوره ها جواب میداد، در برخی از سوره ها جواب نمیداد. آیت اللهی تقریبا تمامی ادعاهای رشاد خلیفه رو در این کتاب تایید کرده، ولی اون تحقیقاتی که ما کردیم به این نتیجه رسیدیم که اینطور نیست. مثلا فرض کنید همین قاف که الان عرض کردم توی سوره فلق فراوانی نسبی بیشتری داره تا سوره قاف. بعد مورد دوم این که رشاد خلیفه برای اینکه نون رو در سوره نون والقلم ما یسطرون نشون بده که فراوانی نسبی داره، توی قرآن نون رو فقط به صورت یه نون نوشته، ولی اگر نون رو فقط همین نون حساب بکنیم این فراوانی نسبی پیدا نمی کنه. بعد رشاد خلیفه میگه ما نون رو به صورت نون، یعنی نون واب نون حساب میکنیم که دوتا نون توش پیدا میشه و اینطوری فراوانی نسبی توی سوره نون رو اثبات میکنه. بعد سور حوامیم، یعنی سوری که حامیم داره، مجموعش رو یک چیز گرفته تا بتونه اثبات بکنه که فراوانی نسبی داره، در حالی که خودم هم دلیلی نداره. سور حوامیم 6 تا ظاهرن که خب جدا جدا باید حساب میشون. قسمت دوم تحقیقات رشاد خلیفه مربوط به عدد 19 هست. بر اساس همون آیهی که تلاوت کردم علیها تسعت عشر که خازنان جهنم 19 نفر هستند، رشاد خلیفه میگه 19 عدد مقدسی است. البته میدونید که توی فرق مختلف حتی فرق اسلامی هم عدد 19 عدد مقدسی هست. بعد میگه حروف بسم الله 19 تا هست. بعد میاد فراوانی کلمات در سور مختلف رو پیدا میکنه، و نشون میده که در این جاها هم عدد 19 یا وجود داره یا مزرب های 19، و نشون میده که عدد 19 عدد کلیدی در قرآن هست و نظمی که راجع به عدد 19 وجود داره اونقدر زیاده که به اندازه اعجاز میرسه. باز این مورد رو که ما بررسی کردیم به این نتیجه رسیدیم که همه مواردی که ایشون گفته درست نیست و هم اعداد رو بعضن دستکاری کرده که به عدد 19 تبدیل بشه. یکی از مشکلات فنی که در اینجا وجود داشت این بود که ما وقتی میخوام شمارش بکنیم کلمات قرآن رو در کامپیوتر، چه کلمه ای رو یک کلمه بشماریم. مثلا فرض بکنید که ما میگیم یک کلمه هست فسیکفیکهم الله، آیا فسیکفیکهم کلش رو یک کلمه بگیریم یا بگیم فا یک کلمه، سین یک کلمه، یکفی یک کلمه، هم یک کلمه و فسیکفیکهم بشه چند کلمه؟ بر اساس این مشکل فنی که توی شمارش کلمات در قرآن به وسیله کامپیوتر وجود داره، رشاد خلیفه هم اومده استنباطات متفاوتی کرده توی شمارش کلمات و به طور مثال نون و قلم و ما یسترون و ما یسترون رو کلش رو یک کلمه گرفته تا مزربه از 19 بشه، در حالی که و ما یسترون خب نمیتونه یک کلمه باشه ظاهرا. بعد مزرب هایی که ایشون در آورده باز ما بررسی کردیم، چون سال 64 که ما این کار رو انجام دادیم در ایران اولین بار بود که قرآن به شکل نرم افزار در می اومد. بعد اون اعدادی که ایشون داده بود ما بررسی کردیم، بسیاری از مواردش مزرب 19 نبود. مثلا در سوره کاف یا هاین ساد این جمع حروف در این 1574 بود که مزرب 19 نبود و موارد دیگه. تحقیق چهارم مربوط به عبدالرزاق نوفل هست. عبدالرزاق نوفل هم مصریست و در کتابی که راجب نظم عددی قرآن داره او هم مدعی شده که در قرآن نظمهایی رو پیدا کرده. تحقیقات او کامپیوتری نیست و به وسیله المعجم پیدا کرده. مثالهایی که عرض کردم، یوم 365، شهر 12، دنیا و آخرت 115، شیاطین و ملائکه 88، سیف و شتا 1، هر و برد 4، اجر و فل 108 از عبدالرزاق نوفل هست. مواردی است که به شکل فعل جمله میتونیم بگیم که موارد جالبی است، یعنی همین که یوم در قرآن 365 بار به کار رفته به شکل مفرد، البته به شکل تثنیه و جمعش 35 مورد اضافه میشه ولی مفردش 365 هست، و شهر هم باز به شکل مفرد 12 بار، اونها موارد جالبی هست. اما ادعاهای عبدالرزاق نوفل رو که در کتاب اعجاز عددی در قرآن کریم عبدالرزاق نوفل ترجمه مصطفی حسینی طباطبایی نشر ناشر چاپ 1362 به شکل تفصیلی ما بررسی کردیم، برخی از این مواردی که ایشون نام برده بود که موارد بسیار زیادی هست اشکال داشت. برخی از این موارد توی شمارش کلمات اشکال داشت، برخی از این موارد برای اینکه ایشون یه نظمی پیدا بکنه یک کلمه رو با مشتقات حساب کرده، برخی از موارد رو بدون مشتقات حساب کرده تا اون عددی که میخواد درست در بیاد، که اینها موارد زیادی هست که به شکل تفصیلی ما اینجا داریم. من خودم شخصا اون زمان کارم این بود که کتاب عبدالرزاق نوفل رو نقد بکنم و عرض میکنم برخی از موارد جالب هست که میتونیم بگیم که یک نظمی در قرآن از نظر عددی وجود داره، اما بسیاری از موارد هست که ایشون برخی از مشتقات رو حساب کرده و برخی از مشتقات رو حساب نکرده تا به یک عدد خوبی برسه. تحقیق پنجم از آقای کوروش جمع‌نشان هست که در مجله بیانات یک مقاله ایشون یک نظم عددی در قرآن پیدا کرده و نظم عددی که ایشون مدعی شده این هست که میگه اگر شماره سوره های فرد رو به علاوه تعداد آیات سوره های فرد بکنید دقیقا مساوی میشه با عدد سوره های زوج به علاوه تعداد آیات سوره های زوج. یه بار دیگه عرض میکنم، سوره های فرد، مثلا فرض بکنید سوره 1, 3, 5, 7 اینها رو تا آخر برید تا 113 اینها رو عددش رو با هم جمع بکنید به علاوه تعداد آیات سوره های فرد. تعداد آیات سوره های فرد مثلا سوره 1, 3, 5 همینطور بشماریم و با اون عدد قبلی جمع بکنیم. این عدد دقیقا مساوی است با تعداد شماره سوره های زوج به علاوه تعداد آیات سوره های زوج. پس به بیان دیگه اگر به صورت معادله‌ای بخوایم بنویسیم میشه شماره سوره های فرد به علاوه تعداد آیات سوره های فرد مساوی است با تعداد سوره های زوج، عدد سوره های زوج به علاوه تعداد آیات سوره های زوج. میگه این دوتا عدد کاملا به هم برابر در میان. این یک ادعای در یک مورد هست، یعنی یک نظم عددی در قرآن ایشون پیدا کرده و به نظر میرسه که این مورد درست باشه، یعنی نقدی به این وارد نباشه. نتیجه که از نظمی که بیان شد ایشون میگیره اینه که تعداد آیاتی که در یک سوره وجود داره در قرآن‌های موجود دقیقا همینطوره که باید باشه. چون شما میدونید اختلاف هست، بعضی ها میگن که مثلا یک آیه مربوط به یه سوره دیگه بوده ولی اشتباهی مثلا حالا اومده در این سوره، یعنی این اختلاف وجود داره در بین مفسرین، ولی ایشون میگه که با این نظم عددی که ما پیدا کردیم به این نتیجه میرسیم که همین قرآنی که ما در دسترس داریم نظم آیات در این سوره ها کاملا صحیحه و برابر این مثلا این سوره داره این تعداد آیه هست کاملا این درست است. ولی اگر یک آیه جا به جا می شد، مثلا یک آیه از سوره مائده می رفت توی یک سوره دیگه، این نظم عددی به این صورت به هم می خورد و این تعداد با هم دیگه مساوی نمی شد. مورد آخر، اندیشمند قرآنی هست به نام آقای اعراب هاشمی که دو تا کتاب ایشون داره، یک کتابش را منتشر کرده، یک کتابش هنوز منتشر نشده و یک نرم افزار هم داره به نام نرم افزار توحید. کتاب سیستم آیات الهی که منتشر شده از آقای اعراب هاشمی مبتنی بر یک فرضیه است و اون فرضیه اینه که ما آیات قرآن رو بر اساس حرف آخر میتونیم تنظیم بکنیم، یعنی آیات قرآن رو به جای اینکه بر اساس حرف اول بیایم تنظیم بکنیم بر اساس آخرین حرف، خب کامپیوتر خیلی راحت میتونه این آیات رو کنار هم قرار بده. بعد آیاتی که یک حرف دارن در آخرشون بریم سراغ دومین حرفش و اونایی که در دومین حرف مشترک هستن. بعد میگه که اگر اینها رو در درون یک جدول قرار بدیم ما متوجه میشیم که برخی آیات در کنار برخی از آیات دیگه قرار میگیره و نظمی در قرآن از این جهت به وجود میاد که به فهم ما از قرآن کمک میکنه. کار دیگه ای که ایشون کرده کتابیست به نام جداول آیات الهی که هنوز چاپ نشده و در این کتاب ایشون میاد و سوره هایی که با هم شباهت دارن میاد در درون جدول های قرار میده. به طور مثال اول سوره بقره با اول سوره لقمان مشابهت وجود داره. اگر حالا خسته نمیشید که من باز کنم بخونم براتون که ایشون میگه ما اگر اول سوره لقمان را نگاه بکنیم خیلی شباهت داره با اول سوره بقره. اول سوره بقره بسم الله الرحمن الرحیم، اول سوره لقمان بسم الله الرحمن الرحیم، اونجا الف لام میم، اینجا هم الف لام میم، اونجا ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، اینجا تلک آیات الکتاب الحکیم، بعد هدن و رحمتا للمحسنین، اونجا هم هدایت هست، اینجا هم هدایت هست. الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون، اینجا هم میگه الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم بالآخرت هم یوقنون. اینها را ایشون معتقده که این سوره هایی که با هم شباهت دارن اگر ما در درون جداولی بگذاریم اون قسمت هایی که مقابل هم در میان این نشانه یک معنا هست. به طور مثال ایشون میگه که در اینجا اگر این جدول رو ما ترسیم بکنیم زکات در مقابل مما ينفقون قرار میگیره و برابر این زکات فقط به مال تعلق میگیره، یعنی اون چیزی که پوله و دست مردم هست اون زکات اونه که زکات داره. و یک نتیجه در واقع اجتهادی و معناییشون میگیره، میگه بنابراین زکات به موارد نهگانه که مثلا در رساله ها هست تعلق نمیگیره. چرا؟ چون این جدول رو ترسیم کردیم و این زکات در مقابل این قرار گرفت. همینطور ایشون معتقد هست که سوره کهف از توش نظام بانکداری در میاد. میگه کلب نشانه سیستم امنیتی هست و سوره کهف به ما نظام بانکداری رو یاد میده. یا مثلا سوره فلق مراقبت های بارداری رو به ما یاد میده، چون فلق یعنی شکاف رحم. و استنباطات اینطوری از این جداول ایشون داره. خب این که جداولی از آیات قرآن ترسیم بشه و انسان مطالعه بکنه به شکل مقایسه ای آیات و سور رو، این نکات جالبی از توش در میاد. ولی خب این گونه استنباطات خصوصا با روحیه‌های انتقادی و روحیه‌های فقهی اینها درست نیستن. و اینکه حالا به شکل تصادفی مثلا حالا این آیه در مقابل این آیه قرار گرفته و بنابراین یک استنباط و اجتهادی در این ارتباط بکنیم، خب اینها رو معمولا بر نمیتابند. نتیجه کلی از این قضیه اینه، حالا ما اون روز که این کارها رو میکردیم گفتیم که ما کاری که کردیم این بود که همه کارهای دیگران رو تخریب کردیم، خودمونم هیچ چیز جدیدی اثبات نکرد. نتیجه ای که مجموعاً گرفته میشه اینه که در قرآن نظم به شکل فعل جمله وجود داره، یعنی برخی از موارد هست که تصادفی نمیتونه باشه و قرآن کریم عنایتی به نظم عددی در قرآن داره. اما اینکه این نظم به شکل اعجاز بوده باشد یا نه هنوز اثبات نشده. و تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده، از جمله 6 تحقیقی که به اونها اشاره شد، اثبات کننده اعجاز عددی نیستند. اما اینکه آیا واقعا اعجاز عددی وجود نداره یا میتونه وجود داشته باشه، ما نمیتونیم انکار بکنیم. ما تا الان به اعجاز عددی در قرآن دست نیافتیم. شاید محققین تحقیقات دیگری بکنن و نظم‌های پیچیده‌ای در قرآن وجود داشته باشه که بر اساس اونها اعجاز عددی اثبات بشه، ولی نظم در قرآن وجود داره. این خلاصه بحث و گزارشی از 6 تحقیق در این زمینه و نتیجه کلی که در این باره میتوان گرفت. و صلی الله علی محمد و آله.
از آقای دکتر بحث خیلی مفید و خوبی بود، از ایشون تشکر میکنیم. همطور که عرض کردیم انتظار داریم هم از ایشون هم از عزیزان دیگه در هیئت علمی و اساتید بزرگوار که باز هم بالاخره در حوزه تحقیقاتشون در اون رشته تخصصیشون اگر بحث های مرتبط با مباحث قرآنی بود، انشالله در خدمتشون باشیم و از محصلشون استفاده بکنیم. آماده هستیم آقای دکتر، آماده هستن اگر دوستان پرسشی دارن خدمتشون هستیم. البته پرسش دارم، اجازه میگیرم آقای دکتر که اگر دوستان سوالی دارن بپرسن تا بعد خودم.
مگه موردی اینکه دوستان شروع بکنن، چون توی یک روایتی هست که اونم جالبه، مورد قشنگی هست که توجه ما رو جلب میکنه که به دنبال نظم عددی در قرآن بگردیم و نظم های سوری در قرآن مربوط به سوره هود هست که توی سوره هود میگه ما من دابتن الا هو آخذون به ناصیتها، ما من دابتن هیچ جنبنده ای نیست جز این که هو خداوند آخذون به ناصیتها، یعنی سرنوشت اون رو در دست داره. خب معنای این آیه رو که نگاه بکنید، اینکه هیچ جنبنده این نیست که جز این که سرنوشتش دست خداوند باشه، یعنی مقدراتش دست خداوند باشه. بعد توی این روایت میاد میگه که شما به شکل سوری هم میتونید به این آیه نگاه بکنید. ما من دابتن الا هو، هو نه خدا، کلمه هو آخرون میگیره به ناصیت ها اول اون رو، خوبه میره اول دابه رو میگیره. اول دابه چه کدوم حرفه؟ دال. خوبه وقتی میره اول دابه که دال باشه رو میگیره، میشه چی؟ هود، میشه سوره هود. این آیه توی سوره هوده. یعنی علاوه بر اون مسائل معنوی که در قرآن هست، خود ائمه هم ما رو یه مقدار گرایش دادن به اینکه به مسائل سوری تر هم در قرآن توجه بکنه.
اگه دوستان پرسید بفرمایید.
با سلام خدمت همه دانشجویان عزیز و استاد محترم دکتر حقیقت. استاد باشن، سوال من اینه، آیا در قرآن ما آیه داریم که به طور صریح به پیامبر دستور تشکیل حکومت رو داده باشه؟
خب مربوط به بحثمون نیست، ولی نه، یعنی صریح تشکیل حکومت حالا به قسم دیگر تخصص من برمیگرده، نه، هیچ آیه‌ای در قرآن وجود نداره که صریحاً تشکیل حکومت رو به پیامبر دستور داده باشه.
آقای کاتبی بفرمایید.
بپرسم، با توجه به اینکه تقریباً نظریات مختلف رو در مورد این حروف مقطعه شما مورد نقد قرار دادید، خودتون به نتیجه رسیدید در مورد حروف مقطعه یا نه؟
همونطور که عرض کردم، نظم در برخی از موارد وجود داره. مثلا فراوانی نسبی حروف مقطعه توی برخی از سور وجود داره، ولی توی همه موارد وجود نداره. و مسئله اینه که نظم به اندازه نظم فعل جمله هست، یعنی یه چیزی هست اما به حد اعجاز فعلا اثبات نشده. ببینید خود رشاد خلیفه یه عبارت ازش بخونم. برای اینکه این فراوانی حروف مقطعه رو بحث بکنه، حالا علاوه بر اون مواردی که ما پیدا کردیم مثل همون قاف که باید توی سوره قاف فراوانی نسبی داشته باشه ولی تو سوره فلق بیشتر هست، حالا خودش هم یه موردی پیدا کرده شروع کرده به توجیه کردن. میگه اما در سوره یاسین در میاریم که دلالت موجود است لیکن صورت عکس به خود گرفته است، زیرا ترتیب حروف معکوس شده است، چون که یاسین باید سین یا باشه چون سین قبل از یا هست توی حروف الف با، ولی چون یا قبل از سین اومده پس در اینجا حرف یه به عکس ترتیب حروف ابجدی در ابتدای کلمه آمده است و به همین دلیل است که توارد حرف یه و حرف سین در این سوره کمتر از میزان ذکر اونهاست. یعنی چرا توی سوره یاسین یاسین فرمانی نسبی نداره؟ چون این برابود سین یا باشه، چون یاسین شده این نشانگره اینه که خدا میخواسته بگه که در اینجا فراوانی نسبی وجود نداره، یعنی خودش احساس کرده که استثنایی وجود داره، استثنا رو شروع کرده به توجیه کرده.
من میخواستم ببینم که این وجود حروف مقطعه فقط در مورد فراوانی نسبیه یا چیزای دیگه هم مثلا دلایل دیگری هم داره وجوده. من یه مطلبی رو قبلا خوندم مثلا در مورد همین یاسین که فرمودید، میگفتین یا اسم نداست و سین منظور پیغمبره، سین چون از سه حرف سین سه و یون و نون سه و یا و نون تشکیل شده، جمع ابجدی اینها با حرف سین یکیه و به اصطلاح اون حالا اون عربی دانها حالا چی میگن، میگن زبر و بینش یکیه و پیغمبر هم زبر و بینش یکی بوده، لذا یاسین خطاب به پیغمبر بوده. من خواستم ببینم علاوه بر این مسئله فراوانی نسبی که شما بیشتر به اصطلاح جنبه حالا اون یعنی معطوف شده بود توجهتون به اون، آیا چیزهای دیگه ای هم به اصطلاح در مورد حروف مقطعه وجود داره یا نه، یا نه صرفا مسئله فراوانی نسبی مطرحه، حالا این نظم وجود داره بعضی جاها مخالف بعضی هم. چیز دیگری هم هست که توجیه بکنه وجود این حروف مقطعه در اول سوره یا نه؟
خیلی متشکر از این سوال. حروف مقطعه بحث خیلی مهمی هست. ببینید دو تا بحث هست، یکی اینکه آیا نظم عددی در حروف مقطعه وجود داره یا نه، یکی اینکه از نظر معنایی و معنوی حروف مقطعه چه جایگاهی داره. بحث ما بحث عددی بود که به همین نتیجه که عرض کردم رسیدیم که یه نظم فعل جمله‌ای وجود داره، اما اینکه ماهیت حروف مقطعه چیست، شاید مثلا حدود 20 قول وجود داشته باشه که اینکه شما فرمودید مثلا یکی از مثالهاش باشه راجع به حروف مقطعه، ولی اون قدری که شخصا من مطالعه کردم راجع به حروف مقطعه اقوال بسیار بسیار متعددی وجود داره و نهایتا انسان به این نتیجه میرسه که یک قول دندانگیری در خصوص حروف مقطعه وجود نداره که آدم بگه واقعا حروف مقطعه این است و جز این نیست. یعنی خود اختلاف اقوال هم نشانگره اینه که مفسرین به یک نتیجه واحدی نرسیدن. مثلا عرض کردم علامه طباطبایی میفرماید که حروف مقطعه کلید فهم معنای سور هست. حالا این تئوری خیلی جالبیه که آقای عبدالعلی بازرگان هم سعی کرده که این رو تا اندازه‌ای پیگیری کنه، ولی خب به شکل کامل هنوز این اثبات نشده.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم آقای استاد. میخواستم در مورد این موضوع انتقادی داشته باشم که قرآن ما مسئله بسیار مهمتری داره نسبت به اعجاز عددی. خب این هم بهتره که به جای اینجور مسئله ما بیایم به اون مسئله مهمتر برسیم که خارجی ها عموماً غیر مسلمان ها از ما پیشی نگیرن در تفسیر قرآن، که یک مسئله جدیدی رو از قرآن در بیارند و ما بعدها متوجه بشیم که با استفاده از قرآن بوده و حسرت بخوریم. انشالله جلسات بعدی هم در مورد موضوعات جالبتری باشه.
دختر.
من یه مثال بزن خارجی ها در چیز هم میگرم که شیرفتن.
میباشید مثلا ما در قرآن داریم من المغارب الی المشارق، خب ما این کلمه رو توجهش نکردیم، در حالی که اروپایی ها اومدن و مشارق و مغارب رو کشف کردن و ما از این جمله استفاده نکردیم برای اینکه متوجه باشیم کره زمین کرویه نه سال، در حالی که اروپایی ها از ما زودتر این موضوع رو فهمیدن و این واقعا مایه تأسف ما مسلمان است.
حالا ببینید این که حالا آی دکتر بهتر میتونن توضیح بدن، این که حالا مثلا بگیم که این جور بحثا رو مثلا اروپایی ها استفاده کردن از قرآن ما های دکتر که مثلا به این نتایج رسیدن، خب این خیلی قابل بحثه، در این حال که فرمایش دوستمون فرمایش متینیه که بحثای دیگه هست، ولی خب بالاخره بحثای علمی زیاده، آی دکتر نتیجه تلاششون رو بعدن عرضه کردن، بالاخره شما انشالله از اساتید میخواید و ازشون خواهش میکنید تقاضا میکنید که بحثایی که حالا احیانا در رشته خودتون در کلاس خودتون مرتبط با مباحث قرآنی هست بیان اینجا عرضه بکنن، ما هم خدمتشون هستیم. دوستمون مثل این که
یه تفاوتی هم وجود داره بین اعجاز علمی در قرآن، مثل آیه که شما اشاره کردید، من باز علاقه من بودم به این موضوع که آیاتی که در قرآن هست راجع به مسائل علمی جمع‌آوری کردم و احوال مختلفی که وجود داشت با اعجاز عددی، این دو بحث جدای از هم است. توی بحث اعجاز عددی اونقدری که ما گشتیم چیزی بیش از اینها وجود نداره، یعنی غربی هم بیش از این کار نکردن روی قرآن، ولی بحث اعجاز علمی دوره یه فایل دیگری میشه که جداگانه باید بحث کنه.
انشاءالله خدمت دوستمون مثل این کس بفرم.
با سلام خدمت استاد محترم و دانشجویان عزیز، میدونیم یه تئوری که به هر حال درست یا غلط مطرح شده اخیراً، نظر آقای سروش بوده توی قبض و بسط شریعت درباره نحوه وحی به پیامبر. اگر ما این نظریه رو بپذیریم، یعنی وحی به صورتی باشه که آقای سروش یا متفکران دیگه مثل جان هیک اعتقاد دارن بهش، اون وقت با این مسئله نظم عددی یا نظم شکلی در قرآن منافات خواهد داشتن. اگر اون نظر رو بپذیریم، یعنی اون نحوه از وحی میتونه از لحاظ شکلی هم شکل منظمی داشته باشه، یا همون مثالی که آقای سروش میزنن مثلا در مورد مولوی، ما میبینیم که غزلیات شمسش از لحاظ شکلی خب به منظمی بقیه آثارش نیست و از این طریق شاید نقدی باشه، یعنی مجبور باشیم نفی کنیم نظر دکتر سروش. و نظر شما چیه در این باره؟ نمیدونم سوالم واضح بود یا بیشتر تبیین کنم.
نه ولی واقعش من دقیقا نمیدونم پاسخش چیه است، یعنی فکر راجع به این مسئله نکرده بودم. بحث دکتر سروش رو من میگم جدا بکنیم، نظریه قبض و بسط رو با بحث ماهیت وحی. قبض و بسط که در حدود سالهای 67 و اینها ارائه شد اون یک بحث بود، بحث ماهیت وحی که توی سالهای اخیر ایشون ارائه کرده این بحث دیگری است. سوال شما باید راجع به بحث دوم باشه که بحث ماهیت وحی رو که ایشون میگه خداوند در واقع معانی رو به قلب پیامبر وحی کرده، اما پیامبر خودش در قالب این صورت و این کلمات ریخته، ما این رو میتونیم بپذیریم؟ و اگر اعجاز عددی ثابت شد آیا این میتونه کلام بشر باشه یا نه؟ به نظرم اینطور میرسه، یعنی همینطور فیل مجلس دارم فکر میکنم، شاید هم درست نباشه، اینکه اگر اعجاز عددی ثابت شد که هنوز اثبات نشده، یا باید بگیم این اعجاز عددی در حدی است که از حد پیامبر هم بالاتره اگر در اون حد ثابت شد، بعد فرمایش شما درسته، بنابراین تفسیر ایشون زیر سوال میره راجع به وحی. ولی اگر اعجاز عددی در حدی بود که در حد نبوی بود، یعنی در حد پیامبر بود، خب این میتونه مثلا حرف ایشون درست باشه، اجازه عددی هم در این حد اثبات بشه. ولی هر دو تا اگری که عرض کردیم، اگر حالا وقتی که اثبات شد بعد باید ببینیم که در چه حدی اثبات شده دیگه. اگر از اجاز در حد یک بود چه خواهد شد، در حد دو بود چه خواهد شد. ولی فعلا که به اون حد اثبات نشده فکر کنم موضوع هم منتفی است.
که از بفرمایید منم از رانت خودم استفاده کنم. آقای دکتر، تو بعضی از منابع من دیدم که اشاره کرده بودن بین ارتباط رشاد خلیفه و محافل بهایی، یعنی گفته بودن که چون ایشون رو عدد 19 تاکید کرده و 19 هم عدد مقدس بهایی هست، حتی من اینو در حد شنیده هستش، چند جا منبع دیدم هنوز متقن برام اثبات نشده که ایشون آیا واقعا ارتباط محفلی و جدی داشته با محافل بهایی، چون ظاهرا اگه خاطرتون باشه ایشون آخر سر هم کشته شد. حتی من شنیدم که مثلا یه ادعاهایی شبیه ادعاهای نبوت و اینا هم داشته و حتی مثلا قائل به تحریف قرآن هم نهایتا شده. اینا رو شما نهایتا به نتیجه رسیدید که ایشون مرتبط بوده به طور جدی با محافل بهایی؟
سال 64 ما شروع کردیم به تحقیق راجع به گفتیم رشاد خلیفه دو تا تحقیق داشته که حروف مقطعه بودی که عدد 19 بعد حروف مقطعه ما شروع کردیم به کار کردن باش، مکاتبه کردیم، به نامه ما هم جواب داد و اون کتاب انگلیسیش که راجع به عدد 19 بود رو برای ما فرستاد و داریمش اون کتاب رو. بعد این که عدد 19 برای بهایی مقدس هست، خب توی قرآن هم هست به هر حال، به عنوان یه عدد مقدس هست و قرآن هم میگه که مؤمنان قبلی هم این عدد براشون مقدس بوده و این رو ما تعداد خازنان جهنم رو 19 قرار دادیم که ایمان اونها زیادتر بشه. این نشون میده که فقط برای بهایی نیست که عدد 19 مهمه، برای خود قرآن و ادیان پیشین هم مهم بوده. تا اونجایی که ما تحقیق کردیم ارتباط بین رشاد خلیفه و بهاییت وجود نداشت. اولا همونطور که عرض کردم رشاد خلیفه وابسته به فرقه شاذلیه است. این فرقه شاذلیه یه فرقه صوفیه در شمال آفریقا هستن. مثلا حسین نصر الان قطب شاخه مریمیه از فرقه شاذلیه هست خودش، که بعد از شوان خودش شد قطب. بعد اینها متعلق به اونجا هستن. بعد از نظر جغرافیایی مثلا بین بهاییت اونها، بعد از نظر معنایی بین شاذلیه با بهاییت این ارتباطی نمیتونه وجود داشته باشه و همونطور که شما فرمودید ظاهرن این ادعاهای زیادی میکنه رشاد خلیفه، مثل ادعای نبوت و فهم و این که یه چیزایی بهش الهام میشه. بعد توی مسجدی که نماز میخونده، یعنی یه مسجد داشته که حالا در این حال که مهندس بوده و از آمریکا مدرک داشته و اونها یه عبایی رو دوش میداخته و نماز میخونده، یکی از مسجدی ها خلاصه چاقو برش میکشه و میکشدش و این وجود داشته. ولی ما فکر میکنیم که ارتباطی بین بهاییت و رشاد خلیفه وجود نداشت.
باز اگه دوستان بفرم آقای گلانداش بگیم.
با سلام، این من خواستم ببینم که بین آقای در واقع تحقیقاتی که آقای ایزوتشو و آقای بازرگان کردن یک مبنا قرار میگیره برای ایزوتشو، ایزوتشو ببخشید، شخص ژاپنی هستن، در واقع مبنای قرار میگیره برای تحقیقات بعدی توی قرآن؟
بله، تحقیقات ایزوتشو دو تا کتاب به زبان فارسی ترجمه شده از آثار ایشون توی کتابخونم داریم. تحقیقات ایشون تحقیقات در حوزه سمانتیک و معناشناسی هست در قرآن و خیلی هم جالبه، یعنی برای فهم قرآن ایشون میگه که توی مثلا فرهنگ قبیله‌ای شما یک دایره‌ای باید رسم بکنید که یک مفهوم مرکزی وجود داره، حالا توی قرآن هم شما باید این کار رو انجام بدید که یک دایره‌ای ترسیم بکنید که مفهوم مرکزی الله هست و توضیح میده که بقیه مفاهیم چطوری در این ارتباط معنا پیدا میکنن، یه حوزه معنایی. ولی به هر حال تحقیقات ایزوتسو تحقیقات عددی آماری و کمی نیست و ارتباط چندانی هم با تحقیقات بازرگان نداره. تا اونجایی که من میدونم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من بحث رو میخوام بکشم روی مفهوم نظم. نظم خودش یه امر نسبیه، فقط باید با یه چیزی در نظرش بگیرید تا بگید نظمی وجود داره. مثلا شما میگید که 12 تا ماه وجود داره در قرآن، شهر 12 دفعه تکرار شده. چرا؟ چون مثلا در بیرون سال هم 12 ماه وجود داره، پس یه تناسبی بین اینا هست. توی تمام موارد نمیشه این در واقع یه چیزی رو واقعیت عینی رو پیدا کرد که باش بسنجیم. مثلا شما میگید که روز 365 روز تکرار شده، در صورتی که فکر کنم مثلا عرب ها سالشون 10 روز کمتره، قاعدتا 365 روز باید 10 روز کمش کنیم، پس قاعدتا یک نظم در نمیاد از توش. یا مثلا به فرض بگیم مثلا 185 روز، مثلا محال بینا نگاه کنم 115 بار دنیا و آخرت گفته شده، اصلا بیان هم نمی کنه نشان دهنده چه چیزیه. من سوالم اینه که اولا میخوایم وقتی میگیم نظم قرآن با چی میخوایم در نظرش بگیریم که نظم بیاریم؟ بعد نظم نشان دهنده یک هدفه، سر این هدف باید بحث کنیم که حالا ما به فرض اومدیم نظم از توش در آوردیم، چی چیزی رو میخواد اثبات بکنه.
ببینید کسانی که دنبال اثبات اجازه عددی قرآن هستن نهایتا یک هدف دارن، میخوان نشون بدن که این قرآن کتاب بشر نیست، میخوان حقانیت قرآن رو اثبات بکنن. چرا؟ چون که معجزه بودن قرآن رو مثلا از نظر ادبیات عرب خب ما خیلی سخت میفهمیم، چون ادبیات عرب رو خوب نمیدونیم. بعد به غربی ها هم خیلی سخت میتونیم اثبات بکنیم که این از نظر ادبی اعجاز داره. از نظر معنایی هم اگر بخوایم اثبات بکنیم که اعجاز وجود داره باز سختمون هست. ولی اگر بیان ریاضی پیدا شد، یعنی اونقدر نظم در قرآن وجود داشته باشه که بتونیم اثبات کنیم که این کتاب بشر نیست و یک کسی نشسته طراحی کرده و به اینجا رسیده، این مهمترین هدف اثبات نظم عددی و اجازه عددی در قرآن که این کتاب بشر نیست. اما همینطور که شما میفرمایید نظم یعنی چی؟ مثلا توی همین دنیا و آخرت درسته که ارجاع به یه واقعیتی نمیدیم، ولی خود تساوی اینها که دنیا و آخرت دو معنای متضاد و قرینه هم هستن، خود عددشون هم 115 است. خب جالبه، مثلا از این نظر میتونه یه نظمی وجود داشته باشه. اما اشکالات شما درست، یعنی واقعا معنای نظم چیه؟ ببینید من میخوام بگم که راه بازه. الان مواردی رو این 6 دسته تحقیقات پیش رفتن، به جاهایی رسیدن، حالا ما حقیقاً باز باید تکیه ده که پیش برن تا انشاءالله ببینیم به کجا میرسیم.
من اصفایی میکنم، بفرم اگه سوالی هست بفرم.
ببخشید استاد، شما گفتین که 19 عدد مقدسه، تو ادیان گذشته 19 مقدسه، یعنی ادیان گذشته چی تو 19 دیدن که 19 مقدس شده، عدد مقدسی شده؟ بر چه اساسی که میگیم 19؟
نمیدونم باقیش، یعنی چراییش رو ما نمیدونیم، ولی این آیه خیلی آیه عجیبیه، میگه که ما عدد اونها رو 19 قرار دادیم تا اینکه اونایی که ایمان آوردن ایمانشون کامل تر بشه. متوجهه؟ یعنی خدا تأکید داره، یعنی آیه رو شما ببینید توی قرآن میگه علیها تسعت عشر، یعنی خازنان جهنم، یعنی افرادی که بر این جهنم هستن 19 نفر هستن. و ما جهنم اصحاب النار الا ملائکه، اصحاب النار رو جز ملائکه قرار ندادیم. و ما جهنم عدتهم الا فتنه للذین کفروا، و این تعداد رو قرار ندادیم جز بر آزمایش کسانی که کافر شدن. لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، تو کسانی که کتاب بهشون دادیم، یعنی قبل از اسلام بهشون کتاب دادیم، یقین پیدا کنن. و یزداد الذین آمنوا ایمانا، و اونایی که ایمان آوردن ایمانشون بیشتر بشه. معلومه که طبق همین آیه ادیان قبلی همین عدد براشون مهم بوده و توی کتاب تورات و انجیل این عدد وجود داشته، که قرآن هم که داره میگه 19 ملائکه خازنان جهنم هستن، این ایمان اونها رو زیاد میکنه. من از همین آیه عرض کردم ولی تحقیقی ندارم دقیقاً بدونم. آیه سلیمانی بعد ازشون بپرسین که توی تورات انجیل چه خبری راجع به 19 هست.
اگه دوستان سوال دیگه ای ندارن بفرمایید.
آرزو سلام خدمت استاد محترم. جناب استاد، در تکمیل سوال آقای شیواپور که در رابطه با بهایی بودن آقای رشاد خلیفه آیا که رد شد، میتونیم بدونیم که آقای رشاد خلیفه ماسون بوده و از حلقه‌های فراماسونی رو استفاده میکرده، که این حلقه ها به عدد 19 جزو نمادهای این ماسونی هاست به اصطلاح، و از اون استفاده کرده؟ میتونیم بگیم آقای ماسون هستن ایشون، آقای ماسون نیستن؟ اگه ماسون باشن که باید بگیم یهودی هستن.
نه این که درست نیست که فراماسونها یهودی هستن. فراماسونها یک فرقه در واقع سیاسی که وصله انگلستان حمایت می شدن بودن، که مثلا سید جمال وارد این فرقه شد، بعد ازش خارج شد، بعد خیلی وارد این فرقه شدن، مثلا خیلی مسلمان بودن و وارد این فرقه شدن. این نیست که حالا هر کسی فراماسونر بود یهودی باشه، نه این درست نیست، وابسته به یک فرقه استعماری میشه. ولی من تحقیق نکردم، من نمیدونم واقعا فراماسونر بوده یا نه، ولی من میگم کاری به این نداشته باشیم. رشاد خلیفه یه آدمی بوده، بعد چاقو خورده مرده، ما این اجازه عددی که ببینیم این نتیجه چی میشه.
دانشگاه مفید، پای در سنت، رو به آینده.